بسم الله النور. به لطف الله آخرین جلسه دوره زن بودن رو با هم همراهیم. نزدیک 5 ماه یک سفر عظیم رو با هم شروع کردیم، از خودمون به خودمون، از چیزی که بودیم به مرور به وسیله آگاهی هایی که بهمون تزریق شده به چیزی که میخوایم بشیم و تشخیص دادیم تو این دوره که باید باشیم. منبعمون، کمک راهنمامون، کتاب زن بودنه که این کتاب مجموعه تجربه زن غرب تو 100 سال اخیر، از نهایت آزادیش و نهایت حضورش تو جامعه برای ما پیغام داشته. این کتاب برای ما نوشته نشده، برای خانمای غربی نوشته شده، ولی کتاب برای ما ترجمه شده. ما از اطلاعاتی که تو این کتاب استفاده کردیم که بتونیم نهایت توشه‌ای رو که زن غرب از آزادیش برداشت رو تماشا کنیم و قسمت‌های مفیدش رو به کار ببریم. جنبه‌های مختلف زن رو بررسی کردیم. آخرین قسمت رو گذاشتیم برای معبد تن، برای اینکه خیلی مهمه که تو بر اساس آگاهیت چه چهره‌ای رو به هستی داری نشون میدی. هر آفریده‌ای معرف خالقشه، و اینکه من خودم رو چه شکلی تزیین کنم، جلوه کنم، قسمتی از رسالتمه، چون دارم خدای خودم رو هم با شکلم تعریف میکنم. گذاشتیم برای آخرین جلسه برای این که امیدوار بودیم به واسطه این کتاب و این مسیر من صلح کنم با منبع شهودیم و به ارزش خودم پی ببرم، با بانوی درونم صلح کنم، با دلبر صلح کنم، که اینا اتصال پیدا کنن به شهود. به عبادت برگشتیم، به سکوت برگشتیم و تو سوره زلزلت با یه سازه عظیم به اسم این کالبد که 7 قسمت داره آشنا شدیم، که 4.5 میلیارد سال زحمت کشیده هستی تا این کالبد رو در اختیار من بذاره، تا من تو این بدن تجربه کنم. خیلی گرونه، خیلی ارزشمنده و قطعه یدکی نداره، از بازار نمیشه. اگر جایش نقص پیدا کرد من بخوام خریدار کنم و جاش بذارم. قرار شد قبل از ورود به مبحث معبد تن کتاب شفای زندگی لوئیسی رو مرور کنیم، یاد بگیریم چجوری با جمله تأکیدی قسمت‌های از این بدن رو که تخریب کردیم بازسازی کنیم. این بدن مثل خانه منه، خانه که خود خدا شخصا با دست‌های کارگزارانش ساخته، در اختیارمون گذاشته. این خانه عظیم و ارزشمند، مثل هر خونه عظیم و ارزشمندی، نیاز به توجه و نگهداری خاص داره. گرونه، پس چیزی که واردش میکنی من باید تو سطحش گرون باشه. و یه نکته خیلی مهم، هر چیزی که میاد تو خونه گرون قیمت از خونه قیمت میگیره، رو قیمت خونه نمیاره. برای همین هر چیزی رو که تو وجودت وارد میکنی، هر چیزی که میپوشی، هر آرایشی که داری به قیمت تو اضافه نمیکنه. این تویی که به قیمت آرایش و پوششت اضافه میکنی. این رو باید شهودی تا این لحظه به درکش رسیده باشی تا مبحث این جلسه رو بتونی کامل متوجه بشی. هر تصمیمی که ما میگیریم برای تزیین این سازه، این بدن، مربوط به لحظه نیست. ناخودآگاه من داره اون تصمیم رو میگیره و ناخودآگاه من تشکیل شده از مجموعه آگاهی و اطلاعاتم تو طول عمرم. این دانشی که رو ناخودآگاه من قرار گرفته یه تعریفی از من داره، از ارزشم و از رسالتم. ما سعی کردیم تو 16 جلسه قبل رسالت اصلی رو به یاد بیاریم، جایگاه اصلی رو به یاد بیاریم، این که من فقط با 4 دیواری خونم و همسرم و بچه هام در تماس نیستم، من به کل جهان هستی ارتباط دارم و به عنوان یه رابط و واصل هستم برای جاری کردن یه جریان خاص توی هستی، این که من منبع عشقم، اینکه این منم که باید به دیگران عشق بدم، لذت بدم، آرامش بدم، نه اینکه محتاج نگاه و توجه و عشق دیگران باشم. مجموعه این آگاهی من، این اطلاعات من، یه شکل و قالب از تزیین سازه من رو به من میده. چند تا نکته رو با هم مرور کنیم. اول اینکه من یک سازه بسیار ارزشمندم که روح الهی درون من داره تجربه میکنه. این یعنی این پیکره، این بدن یه چیزی مقدستر از کعبه است. کعبه رو به دست انسان خدا ساخت و نماد قرارش داد. نفخت و فیه من روحی نداره کعبه، ولی ببینید چجوری دورش طواف میشه و چقدر مهمه به عنوان نماد. حالا من واقعا و حقیقتا روح الهی درونمه و واقعا و حقیقتا خداوند با دستهای خودش در کارگزارانش این سازه رو ساخته و در اختیارم قرار داده. نکته اول که تو مدام باید تکرار کنی اینه که من مقدسم، من جایگاه روح الهی درونمه. برای این جایگاه خاص یه عبادت خاصم در نظر گرفته شده به اسم آرایش، همونجور که مثلا کعبه رو با گلاب میشورن به خاطر حرمتش و گرون قیمت‌ترین پارچه رو بهش آویزون میکنن. شرف و حرمت سازه‌ای که خود روح الهی تو وجودش حلول کرده چه جایگاهی برای این بدن برای تو می‌سازه. در همون حد باید تزیینش کنی، در همون حد باید در معرض دید و نمایشش بذاری. گاهن بد نیست به خودت مرور کنی که من از کعبه مقدس‌ترم. کیا اجازه حضور اطراف کعبه رو دارن؟ به چه قیمتی؟ آرایش اگه عبادت منه، این عبادت حال و مقام خاص داره، هدف خاص داره. من از آرایشم دارم برای چی استفاده میکنم؟ هر مخلوقی تو این هستی آرایشش از خالقش صحبت میکنه. من آیا شکلم، تزئینم، حرفی از خالق به میون میاره یا فقط دارم صدای مد و اون چیزی که تو جامعه ارزش القا شده رو بلندتر میکنم؟ اینجا پای یه صحبت و کلام تکراری پیش میاد. بدن خودم اختیارشو دارم. دقیقا این جمله‌ای که تو زمان بردهداری به کار میرفت. برده خودمه، اختیارش رو دارم، هم میتونم بزنمش هم میتونم بکشمش، در حالی که اون برده هم روح الهی درونش حلول کرده بود و یه انسان ارزشمند بود. بدن تو هم این سازه به این ارزشمندی مالکش خداونده. دست تو قرضه. این که چقدر بهش آسیب بزنی یا چقدر کمتر از شأنش تزیینش کنی، همه اینها چیزاییه که باید در قبالش پاسخگو باشی. چیزی کمتر از ظلمی که مثلا برده دار به بردش میکرد شاید در کارنامه تو نسبت به بدنت نوشته نشه. در قبال هر پوشش، هر آرایش، هر جایی که حاضر میشی، هر همنشینی که انتخاب میکنی، هر مسیری که عبور میکنی، تو باید پاسخگو باشی. چون چیزی قیمتی تر و ارزشمندتر از کعبه رو خدا در اختیارت قرار داده. ما به کعبه که به دست بشر ساخته شده و یه نماد برای عبادت میگیم خونه خدا. آیا این سازه که نفخت و فیه من روحی درنش اتفاق افتاده خونه خدا نیست؟ و حالا که خونه خدا به تو قرض داده شده، وظیفه تو چیه؟ اگر من بالاتر از کعبه ارزشمندم، پاک و مقدسم، پس تو هر شکل و قالبی که هستم این ارزش با من هست، چون روح الهی درون من حلول کرده. نیازی نیست که من به شکل خاصی در بیام، لباس خاصی رو بپوشم تا ارزشمند باشم. این باور که از بچگی درون ما یه ماتریکس ساخت که تو اگر فلان شکل باشی، فلان کار رو بکنی، دوست داشتنی هستی رو همینجا پاکش کن. اولین قدم، من در هر شکل چهره، در هر رفتار، در هر مهارت، در هر تجربه‌ای که باشم ارزشمندم. این جمله، این باور باعث میشه که تو تله مد و چیزی که جامعه داره القا میکنه نیفتی. این که تو ارزشمندی، که به لباست، به آرایشت، به هم نشینت ارزش میدی، بسیار کمک کننده است و قدم اوله. این باید درون ناخودآگاه تو بشینه، همینجور که یه خونه مجلل به وسائل داخلش ارزش میده. من مجلل، من گران قیمت، من ارزشمند، من الهی به لباسم و آرایشم ارزش میدم. دنبال این مسئله قضیه سن و ساله و تجربه هر مرحله از زندگی. من از سنم میترسم. هر چقدر که انکار کنی این قضیه با تو هست، چون ماتریکس این رو برای تو ساخته که وقتی پیرتر میشی یا اسه میشی با ارزش نیستی. اگر این درون تو حتمی نبود از یائسگی نمی ترسیدی، از که سن بره بالا نمی ترسیدی. ببینید هر مرحله از زندگی برای تجربه است، همینجور که من نوزادی رو تجربه می کنم، یائسگی رو هم تجربه می کنم، همینجور که 18 سالگی رو تجربه می کنم با ویژگی های خودش، 90 و 100 سالگی رو هم با ویژگی های خودش تجربه می کنم. آگاهی منه که تجربه لحظه من رو می سازه. ممکنه من حتی از 18 سالگی من نتونسته باشم که لذت کافی ببرم یا یه تجربه قشنگ تو هستی قرار بدم، دیگه چه برسه به 100 سالگی. ما باید با ویژگی هر سن و سال و هر مرحله آشنا بشیم و مهارت برخورد رو باش پیدا کنیم، نه اینکه بپوشونیمش. ما داریم خط و خطوط چهره رو میپوشونیم که وارد پیری نشیم. ما داریم یائسگی رو عقب میندازیم که این مرحله رو تجربه نکنیم، در حالی که هر مرحله کامله و تجربهش لذت بخشه. ما ناآگاهیم که نمیتونیم ازش استفاده کنیم، ما ناآگاهیم که نمیتونیم درست وارد اون مرحله بشیم. هر مرحله مزیت خودش رو داره، عیب خودش رو داره. مثلا نوزادی نهایت شیرینی و دلچسبی رو داره، ولی اصلا قدرت این که حتی بتونی دفت و خودت کارش انجام بدی نداری. مرحله پیری اوج تجربه است، اوج آگاهیه، اوج قدرته. و حالا چیز به ظاهر منفیش اینه که یکم چهره از اون حالت تازگی و بشاشی خودش بیرون اومده، که اینم مقصر ما ایم که حفاظت و نگهداری از این سازه رو بلد نبودیم. و همینجا نکته های مهم، این که من به خودت برس رو اشتباه فهمیدم. یه تکنیک ترفندی رو شروع کنم انجام بدم که نخوام به چهرم رسیدگی کنم. ما اومدیم تو این بدن که روش زندگی رو یاد بگیریم. این که من مدام متوجه اخمم باشم و اخم نکنم روش زندگیه، یا این که من برم یه سمی رو تزریق کنم که اصلا اجباراً نتونم اخم کنم. ما داریم زندگی میکنیم تو این بدن، زندگی کردن رو یاد میگیریم. حالا ما کم حوصله شدیم، وقتمون برکت نداره و بسیار 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 از خودمون دور شدیم، حال توجه به خودمون رو نداریم، بر همین میایم میانبر استفاده میکنیم. مثلا صورت رو باد میکنم که چروکاشو نبینم، که نخوام روزانه ماساژ بدم، جلو آینه تماشاش کنم، روغن مخصوصشو پیدا کنم و از ارتباط با خودم لذت ببرم. من باید مهارت رنگ و شکل و خطی که به چهرم میاد رو به دست بیارم به عنوان یک زن. کم حوصله شدم، کم صبر شدم و به دام مد و ارزشایی که جامعه داره القا میکنه افتادم. من باید از خط و خطوط چهرم آگاه باشم، از مراحلی که موی من، پوست من داره ازش عبور میکنه آگاه بشم و تو هر مرحله مهارت تزیینش رو داشته باشم. من باید بدونم چه خطی، چه رنگی به چهرم میاد و آرامش و زیبایی رو تو این چهره ایجاد میکنه. حوصله این کارا رو ندارم، برای همین خودم رو سپردم دست یه دکتر یا یه آرایشگر که یه خط ثابت رو بگذاره، که من اصلا نخوام نگاه کنم، تماشا کنم، یا آبی بزنم به صورتم و عبور کنم. این علاوه بر این که این نقص رو پیش میاره که من مهارت زنانگی، مهارت صلح با خود، تماشای خود، رسیدن به خودم رو از دست میدم، اصلا از خودم دور میشم و یه معنی اشتباه درون من ایجاد میشه که من باید فلان شکل باشم تا دوست داشتنی باشم. اگر این اتفاق برای من بیفته که من ارزشم به لباسم بشه، به چهرم بشه، به سن و سالم بشه و فراموش کنم که من در ذات ارزشمندم، اون وقت یکی از درس‌های من صلح با خود قرار میگیره. یعنی چی؟ یعنی این که توی مرحله‌ای یا چهره تو یه آسیب خاص میبینه یا بدن تو یه آسیب خاص میبینه، همینجور که برای خیلی اتفاق افتاده، که تو یاد بگیری با وجود چهره‌ای که به هم ریخته، با وجود بدن که معلولیت یا شکل خاصی توش به وجود اومده، نقص خاصی توشه، خود ارزشمندت رو پیدا کنی و این درس از هیچ کدوم ما دریغ نمیشه. چه بهتر که الان که تو شکل سالمت هستی و نقص خاصی تو چهره یا بدن نیست، به این صلح برسی، به این ارزش پی ببری که این درس، این اتفاق پیش روی تو قرار نگیره. خیلی ها تونستن از این درس عبور کنن، با نقصشون، با اتفاقی که برای چهرهشون میفته، یه شکل عالی از خودشون به جامعه و بشریت نشون بدن. خیلی هم تو انزوا رفتن و سهمشون فقط قصه شده. حالا قبل از این که بخواد این درس تو رزومه تو، تو کارنامه تو قرار بگیره، برگرد و یه نگاه با عظمت به این سازه، به این چهره و این بدن داشته باش و دست برداریم از این که بخوایم یه شکل و یه رنگ طبق مد باشیم. اگر خداوند میخواست بنده هاش یه شکل و یه رنگ باشن، از اول اونا رو اینجوری میساخت. اون ابرویی که باریکه، اون ابرویی که کلفته، اون قدی که کوتاه، اون قدی که بلنده، همه اینها تنوع خلقته و همه اینهاست که فتبارک الله رو از خداوند به هستی جاری کرده. پس به جای اینکه نگران سن و سال باشم و به جای نگرانی برای یائسگی و ویژگی ها و مراحل بعد از دهه 50 باشم، آگاهیمو نسبت بهش بالا ببرم. مثلا در مورد سن، سن همش میگیم یه عدده ولی معنیش رو نفهمیدیم. ببینید، طبق فاصله بین زمین و خورشید 24 ساعت تعریف شده برای یک شبانه روز و برای من معنی شده که هر 24 ساعت که میگذره یه قسمت از عمر منه که ازش عبور میکنم، سن من داره میره بالا. حالا فاصله مثلا مریخ تا خورشید چقدره؟ فاصله عطارد تا خورشید چقدره؟ روز اونا چند ساعته؟ بر اساس روز اونها خب طول عمر کسایی که اونجا ساکن هستن متفاوته. مثلا یک سال ما با یک سال مریخیا متفاوته. حالا کدومش درسته؟ اونی که دیرتر پیر میشه یا اونی که زودتر پیر میشه؟ ببینید، ذهن ما تعریف سن رو یاد گرفته. حالا از این به بعد به جای اینکه با هر سال که عبور میکنی یک سال به عمرت اضافه کنی، یک سال از عمرت کم کن. معیارت 24 ساعت نباشه. این رو پاکسازی کن و جمله تأکیدی اینو بردار که خدای شکرت من هر روز جوانتر و زیباتر میشم. قرارداد سال و سن و روز و ماه رو بردار. فیلم ارزشمند میان ستاره ای رو تماشا کن. یه آگاهی بسیار ارزشمندی که تو این فیلم به تصویر اومده انحنای زمانه. فضانوردی که دختر 6 سالش رو گذاشت و پایان سفرش این دخترش بود که سنش از پدر بالاتر بود. باور ذهنی و اینکه من چه تعریفی از گذر عمرم و طول شبانه روزم به سلولم میدم این رو پیر میکنه یا جوان نگه میداره. مسئله دیگه نوازشه و ماساژ که بسیار به جوانسازی و اینکه از چهره تو، از وجود و اندام تو اصلا یه انرژی خیلی عالی ساطع بشه، همین قضیه اینه که تو فرصت بذاری اندامت رو تماشا کنی، لمسش کنی و ماساژش بدی که خون زیر این اندام بچرخه و این اندام رو جوان و تازه نگه داره. حالا ما برعکس این میام یکم سم تزریق میکنیم و کاملا به خیالش میشیم، اصلا بهش توجه نمیکنیم و این باعث میشه که من یه مرحله از تغییراتم رو متوجه نشم، بیخبر از من، به خاطر اون بادکردگی که اون سم ایجاد کرده، حالا یا ژل یا بوتاکس هر چیزی که هست، تو رو بیخبر نگه میداره از تغییرات چهره. به محض اینکه تایم استفاده از اون ماده تموم شد تو شوک میشی، به یه شکل نفرت انگیز به چهره خودت تو آینه نگاه میکنی. اصل رابطه تو با خودت همینه، نه زمانی که آرایش میکنی یا بوتاکس میکنی. تو اصل خودت رو با نفرت داری پنهان میکنی. این باعث پرغصه شدن کودک درون میشه. باید با خودمون صادق باشیم. من مرحله های عمرم رو باید بپذیرم، با لذت بهش نگاه کنم. ما هیچ عملی رو، هیچ تزریقی رو اینجا منفی اعلام نمیکنیم، جزء تجربیاته، ولی داریم معنی پشتش رو بهت معرفی میکنیم که تو اگر میخوای اقدامی هم بکنی، با لذت از خودت باید اقدام کنی، نه اینکه قسمت اصلیت رو، اون شکل اصلیت رو که در اثر مرور زمان برات پیش اومده، تجربه اصلیت رو بخوای بپوشونی. این نفرت که درونت از خودت، از شکل واقعیت داری، داره به هستی منتشر میشه و جواب اون رو میگیری. پس به جای ترسیدن، نگران شدن، ناراحت شدن و پوشوندنش، باید صلح کنی با این شکل، صلح کنی با این مرحله از عمرت، با این شکل که داری تجربهش میکنی، با این حالت از این سازه گران قیمتی که در اختیارته. بعد یاد بگیری تزیینش رو و آرایشش رو. گفتیم آرایش تو عبادت توه، پس یه وقت خاص براش میذاری و یه جای خاص براش میذاری. مربوط به محیط شخصی تو، عبادت تو، نه به کوچه و خیابون و بازار. من وقتی میخوام برم بیرون آرایش میکنم، پس از حالت عبادت در میاد، من دارم تغییر چهره میدم که زیبا به نظر برسم، چون احساس میکنم زیبا نیستم. خب چرا این زیبایی رو از اول صبح با خودم تو حریم خودم شروع نکنم و امتدادش بیرون باشه؟ چرا من از سرمه و سرخاب و عطر خودم از اول صبح لذت نبرم و امتدادش مسیرم، کارم، مهمونیم باشه؟ هر حرکت ما برای هستی معنی داره و اون معنیه که اتفاق جلو روی ما رو شکل میده. جدای از زندگیم و خودم، من دارم با هستی، با شکل رفتاری خودم صحبت میکنم و بازگشت این صحبت تو رفتارها و عکس‌العمل‌هایی که به هم برمیگرده. من اگه از این مرحله از عمر خودم، این شکل از سازم، ناراحت باشم و پنهانش کنم، دارم به هستی القا میکنم که من دوست داشتنی نیستم و این دوست داشتنی نبودن تو رفتار اطرافیان به ما برمیگرده. آرایش عبادت توه و مهارت توه، باید توش تخصص داشته باشی. عبادت ارتباط تو با معبودته، نه با هیچ شخص دیگه. پس اون شکلی که تو داری خودتو تزیین میکنی فقط و فقط پیام به معبوده. با آرایشت چی میخوای به خدای خودت بگی؟ اون رو تو چهرت میاری، تو لباست میاری، از حمام و بهداشت و مسواک روزمره‌ت تا آرایش‌های خاص، همه جزی از عبادت توه. چقدر تو این عبادت کاملی. اگر با بانوی درونت به صلح رسیده باشی، اون وقت شهود درونت تو جاری شده. اون وقت همون روح الهیه که تو رو تو رنگی که انتخاب میکنی، لباسی که میپوشی، آدابی که برای چهرت و پوششت بیرون اجرا میکنی، هدایت میکنه. یه نکته که نمیدونم چقدر بگیریش، چقدر آمادگی داشته باش که اصلا بشنویش، که هر محیط زیستی رو این سیاره یا سیاره های دیگه ارتعاش خودش رو داره، فرکانس خودش رو داره و فاصله بین سیارات یه نوع انرژی خاص، تابش خاص رو به ساکنین اون سیاره مرتعش میکنه. برای همین هر سیاره ساکنینش و هر قسمت از اون سیاره با ساکنینش یه لباس و پوشش خاص باید داشته باشن که این لباس و پوشش خاص تو مرام و مذهبشون هم بهش اشاره شده. یعنی اینکه مثلا همونطور که تجربه لباس اسکیموها با ما فرق میکنه، تجربه لباس من هم با کسی که مثلا آمریکای شمالیه فرق میکنه. و همینطور هر بدن با بدن دیگه، مثلا بدن مرد با زن، بدن ما با مثلا بدن گربه یا سگ، پوششش متفاوته، چون دریافت کننده ارتعاش و فرکانس خاصی هستیم و بعضی از ارتعاش ها، بعضی از فرکانس ها مفیدن، بعضیاش مضره. برای این مضری باید رنگ خاص و پوشش خاص استفاده کرد. همه این آگاهی ها رو تو با خودت آوردی. خداوند میگه من تمام اسماء و صفات رو به انسان یاد دادم. به محض اینکه مشتاق باشی تو مسیرش قرار بگیری، همه این موضوعات رو به یاد خواهی آورد. و وقتی شاگرد آماده دریافت باشه، استاد هم از راه میرسه. آنچه که تو بعد درباره رنگ ها، پوشش، جنسش بدونی در اختیارت قرار میگیره. مگه اینکه بیفتی تو دام ماتریکس، طبق مد بخوای پیش بری و چیزی که داره بهت القا میشه. بنای جهان هستی و آفرینش روی تنوع و فراوانی، تجربه های بی نهایت از پوشش. هر کدوم ما بر اساس آگاهیمون یه نقشی رو تو این هستی میبافیم که این نقش چقدر ارزشمنده و خداوند چه قیمتی رو روی این نقش خواهد گذاشت و خواهد خرید، یا اصلا در حد خریداری شدن هست یا نیست. ما نمیخوایم درباره یه پوشش خاص، شکل خاص صحبت کنیم، چون هر کسی بر اساس آگاهیش و ارزشی که برای خودش قائله یه تصمیمی میگیره. فقط یه موضوعی پیش اومده تو کشور ما که یه عده معتقد به پوشش کامل هستن، حجاب کامل برای بدن، و یه عده نه، پوشش سبکتر رو میطلبن. ما نه طرفدار این طرفیم نه طرفدار اون طرف. فقط یه صحبتی پیش میاد، این که ما چرا ضد هم شدیم. هر کسی بر اساس آگاهیش نتیجه ای رو برای رفتار خودش کسب میکنه. به این معیاری میرسه که من اینجوری بپوشم، اینجوری بخورم و اینجوری رفتار کنم تو این سطح. و این معیار از تمام طول عمرش نشأت گرفته، حتی از ژن‌هایی که روی بدنش فعال شده. ما نمیتونیم همدیگر رو محکوم کنیم یا با چند تا برخورد باعث بشیم که نظر طرفمون برگرده، حالا کم حجاب بشه یا حجاب کامل داشته باشه. ولی یه نکته رو داشته باشین، ما تو پیکره هستی، تو پیکره خداوند مثل یک سلولیم. این یک بدن عظیمه که من یک سلول از اون هستم. تو بدن خودمون یه بیماری داریم به اسم خود ایمن. وقتی که سلول ها علیه هم حمله میکنن، این بیماری خود ایمن برای ما اتفاق افتاده. یعنی نگاه اونی که حجاب کمتری داره نسبت به اونی که حجابش کامل تره پر از خشمه، و همینطور برعکس. هر دوتامون نسبت به هم دیگه دچار بغض و کینه و دشمنی شدیم. این باعث آسیب به این پیکره میشه، پیشرفتی نخواهد داشت. من یه صحبت دارم برای دوستایی که به اسم مذهب حجاب کامل رو دارن توصیه میکنن و قضیه امر به معروف رو آوردن. اون چیزی که من میخوام به عنوان معروف بهش دعوت کنم زیبایی باید باشه. معروف فقط خداونده که محبت زیباییه و دوست داشتنه. اگر من معتقدم که پوشش کامل درسته، بعد زیبایی این پوشش کامل رو بروز بدم، لذت بردن ازش رو یاد بدم، به جای اینکه ترسناکش کنم، به جای اینکه با دعوا و مجازات بخوام دعوت کنم که از این قضیه فقط فرار پیش میاد. دعوت نمیشه با دعوا کرد. تو اگر زیبایی در حجابت پیدا کردی، این زیبایی رو باید بروز بدی، باید مبلغش باشی تا بقیه بهش جذب بشن. به عنوان کسی که حجابش کامله، تو وظیفته که زیبایی این رو تبلیغ کنی. چقدر تو این زمینه موفق بودی، تو رسالت خودت که من یه چهره زیبا از این پوششم، از آدابش و از فوایدش به جهان معرفی کردم. هر کالایی رو، هر مرامی رو با تبلیغ و با لذت میشه طرفدار براش فراهم کرد. ما دعوت به حجاب یا بی‌حجابی نمی کنیم به عنوان امر به معروف. ما دعوت به خداوند می کنیم. یعنی باید فعالیت ما تو زمینه شناخت خیش، ارزش خیش بالا بره، تا طرف بر اساس شناختی که نسبت به خودش پیدا می کنه پوششش رو هم تغییر بده. یه خوراکی جدید وقتی وارد کشور میشه، با توضیح خصوصیاتش و خواصش خریدار پیدا میکنه. حالا اگر با حجابی که تو معرفش هستی بیگانه شدن، فقط و فقط با تعریف فوایدش و جلوه کردن زیباییشه که تو میتونی بهش دعوت کنی، امر به معروف کنی. پس به جای کشمکش و نگاه آزاردهنده به دوستایمون که حجاب و پوشش سبکتری دارن، من نگاهم به روح الهی باشه که این بدن رو داره تجربه میکنه و ارتباطم رو با روح الهیش بیشتر کنم. وقتی من به شکل بدن بلکه به عنوان روح الهی به این شخص نگاه کنم، ارتعاش نگاهم چطوریه؟ کلامم چجوریه؟ من وقتی دارم خودم رو در مقابل با روح الهی میبینم، به غیر از احترام و دوست داشتن و محبت و طلب خیر و هدایت، آیا چیزی به زبانم، کلامم و نگاهم میاد؟ از کجا معلوم که من در اشتباه نباشم؟ پس برای هر دو طرفمون به طلبیم آگاهی لحظه رو، هدایت و حفاظت اصلی الهی رو، تا هر دوتامون تو مسیر درست قرار بگیریم. و برای دوستایی که فکر میکنن حجاب آزادیه، تو سینوهه یه قسمت از تاریخ رو که مرور میکرد، حاکم یکی از سرزمین ها به عنوان آزادی داشت مردم اون سرزمین رو ترغیب میکرد که علیه فرعون زمانشون شورش کنن. حالا فرعون زمان هم مالیات رو برداشته بود، هم زندانیا رو آزاد کرده بود و هم ساعت بودن همه رو اعلام کرده بود. آزادی رو برای همه قشر اعلام کرده بود. ولی این کشور چون از مصر دور بود، فقط صحبت‌های حاکمش رو میشنید. سینوه از حاکمش پرسید که چرا تو داری خلاف دستورات فرعون زمان عمل میکنی و اصلا چرا داری چیزایی رو که اعتقاد فرعون زمان نیست القا میکنی؟ گفت برای این که مردم به طمع آزادی علیه فرعون شورش کنن. با این ولوله‌ای که ما میاندازیم، مردم اصلا تعریفی از آزادی نمیدونن که آزادی چی هست، ولی با این ولوله به من کمک میکنن که من علیه فرعون شورش کنم، بجنگم و بتونم حکومت مستقل خودم رو ایجاد کنم. این تغییر و تبدیل برای مردم آزادی معنی میشه، چون معنی آزادی رو نمیدونن. حالا برای ما هم همینجور، ما فرزندان شاه جهانیم. آزادی اصلی زمانیه که من با اون هم نشین بشم، همراه بشم. ما از سرچشمه که جوشیدیم، هر عالمی که اومدیم جلو یه پوسته گرفتیم. این پوسته ها برای ما شکل زندان داره. پوسته طبیعت که من چاکراه ریشم بهش وصله، با این که من وقتی تو طبیعت قرار میگیرم احساس لذت و آزادی میکنم چون چاکراه ریشم تقویت میشه، ولی من یه روح عظیم هستم که تو چارچوب کره زمین گیر افتادم. پس طبیعت اولین زندانم. زندان دوم زندان بدنه، چون من به عنوان روح الهی قدرت لا مکانی لا زمانی دارم، ولی پشت این چشم و گوش و این پیکره و دست و پا اسیر شدم. یکم تو خواب آزادم، ولی وقتی بیدارم مجبورم با این بدن حرکت کنم، ببینم. نمیتونم احاطه به کل هستی داشته باشم که تو بهش داشتم. و زندان سوم زندان ذهنه که اصلا اون داره برای من آزادی اسارت رو معنی میکنه. آزادی اسارت من به پوشش من ربط نداره، به ذهن من که برام چجوری داره معنی میکنه ربط داره. اگر ولوله تو کشور شده که این پوشش تو نشانه اسارت توه، تکرار تاریخه، هم تاریخی که تو زمان سینوه تکرار شده. قصد پشت این صحبت ها هست که نمیخوایم واردش بشیم، فقط من یه مثال میزنم. از خودت بپرس، یه قواس تو اون لباس تنگ و تاریک با اون کپسولی که پشتشه، چراغی که به چشمشه، حتی نفسش کنترل شده است، از یه میزان که بیشتر تبادل کنه کم بوده نفس میاره، تو این حجم محدودیت زیر اقیانوس چجوری احساس آزادی و لذت میکنه؟ چجوری از لحظش لذت میبره؟ من نمیخوام تبلیغ پوشش خاصی رو بکنم، فقط میخوام این رو به یادمون بیاریم که آزادی به لباس نیست، آزادی به فکره، به ذهنه، به باوره، به این که من کدوم سمت دارم نگاه میکنم، توجهم به چیه و تعریفم از آزادی چیه. ما یه تشعشع نگاه داریم به اسم چشم زخم، که این فقط تو زمانهای حسرت نیست، تو زمانی هم که من با نفرت به طرف مقابلم نگاه میکنم بهش چشم زخم میزنم، چه تو پوشش مذهبی باشم چه تو پوشش آزادتر باشم. وقتی نفرت رو دارم ساطع میکنم باعث بیماری طرف میشم. متوجه این ضربه‌ای که از نگاهمون و ارتعاشی که از ذهنمون به طرف مقابل میزنیم باشیم، دچار بیماری خود ایمن نشیم. نمیدونیم واقعیت کدومشه، هر کدوم یه شکل رو داریم تجربه میکنیم. تنها راه اینه که بطلبیم برای همدیگه آگاهی لحظه رو، هدایت لحظه رو. شاید هر کدوم ما با هر پوششی که توش قرار گرفتیم و نسبت بهش تعهد داریم کاملا در اشتباه باشیم. من برای هر دو گروه میگم. خیلی پیغمبر رو تو سالهای هدایتش قرش ابتدا مورد آزار اذیت قرار داد. آخرین مرحله که مکه فتح شد، پیغمبر کعبه و خونه ابو سفیان رو هر دوتا رو امن قرار داد. شما فکر کن خونه کسی که هند جگرخوار درونش زندگی میکنه و چه آسیبایی زده، ابو سفیان چه آسیبایی زد، چقدر برده ها رو اذیت کرد، چقدر خود پیغمبر رو اذیت کرد. زمانی که پیغمبر مکه رو فتح کرد، دو جا خونه دشمنش رو در سطح کعبه امن قرار داد، چون برای هدایت اومده بود، برای صلح اومده بود. حالا من با دو طرف صحبتمه. برای چی اومدیم؟ نگاهمون به همدیگه چیه؟ پیغمبر چون میدونست که ابو سفیان یا هند جگرخوار یا اون شخص که رو سرش خاکستر میریخ سلول‌های یه بدنه، آسیب زدن به این سلول‌ها باعث آسیب به خودمون میشه، باهاشون با صلح با ارتباط داشت و برای هدایتشون تلاش میکرد. آیا ما با همدیگه در صلح داریم زندگی میکنیم یا داریم به این پیکره آسیب میزنیم؟ آسیب به این شخص دقیقا مثل اینه که ما تو قایق هستیم که داریم قایق رو سوراخ میکنیم. نهایت این سوراخ شدن آسیبش به کی میرسه؟ به همه ما، با هر مذهب و مرام و اخلاق و آگاهی که داریم. پس به جای نفرت از همدیگه، برای همدیگه طلب خیر و طلب آگاهی داشته باشیم. و این باور و این تعصب که من درست میگم، فلانی متحجره، من روشن فکرم رو کاملا دور بندازیم. بارها و بارها تکرار کردم، هر جا فکر کردی که تو درست میگی و دیگران در اشتباهن، داستان فیل و تاریکی مولوی رو به یاد بیار که تو فقط با نور عقلت و حواس پنجگانت به یه درکی رسیدی و امکان داره که این درک فقط یه توهم باشه، پس چرا روش متعصب باشم؟ خب یه نفس آرام و عمیق بکش. برگردیم به مبحث اصلیمون، این سازه ارزشمندی که در اختیارمونه و اینکه متوجه شدیم آرایش من عبادتمه. پس اگه آرایش نداشته باشم عبادت ندارم. اگه به خودم نرسم حق این سازه رو ادا نکردم. میونبر بر ندارم. یه تایمی رو بذارم برای رسیدن واقعی به این بدن. شامل عبادتش، آرایشش، غسل و پاکیش، ماساژش، ورزشش، خوراک مناسبش و لمس و تشکر از سلول به سلول این سازه که داره عاشقانه به من خدمت میکنه. بچه ها، آرایش کردن جز تخصص ما باید باشه. یعنی بدونیم چه خطی با کدوم قسمت این چهره هماهنگی داره، چه رنگی هماهنگی داره، چه پوشش، چه جنس، چه رنگی برای بدنم مناسبه. همونطور که از یه جراح چشم توقع میره که با قسمت به قسمت چشم آشنا باشه و با ظرافت کامل عمل رو روش انجام بده، از تو به عنوان یک زن هستی و خالق توقع داره که به تمام وظایف و ظرافت‌های یک زن آگاه بشی که یکیش آرایش. حالا که به آگاهیت اومده، شروع کن به چهرت توجه کن. درباره رنگ‌هایی که بهت میاد، درباره جنس و پارچه‌ای که برای بدنت مناسبه تحقیق کن و دست از این که خودتو بدی دست مد و ماتریکسی که جاریه بردار. ما بر اساس عمل کردمون، آگاهیمون و رفتارمون یه امتیازی میگیریم. این جهان با پایان گرفتن عمر این بدن برای ما تموم نمیشه. ما میریم وارد مرحله بعدی میشیم. و اینکه من بتونم مرحله بعدی تو قسمت بهتری تجربه داشته باشم مربوط به الانه که من چقدر تو نقش الانم تجربه کسب کردم و ماهرانه به عنوان یک بانو، دلبر، جنگجو، مادر زندگی کردم. یه سازه مقدس‌تر از کعبه در اختیار منه. به شکل یک گدا نیازمند وابسته دارم توش زندگی میکنم یا تو لحظه هر نفسم رو با شکوه و عزتمندانه میکشم، جدای از این که ابروم کلفته یا نازکه، قدم کوتاه یا بلند، لباسم به مد و رنگ روز هست یا نه. همه اینها چیزایی که من باید بهش ارزش بدم و جهان بر تنوع و فراوانیه. هم رنگ شدنم یعنی این که من ماتریکسی شدم، من به خواب القاعات زمان رفتم. بیدار بشیم، هوشیار زندگی کنیم و یه تجربه منحصر به فرد و متنوع تو هستی ثبت کنیم. ماه تا ماه مشغول خیلی کاراییم. از هفته آیا میتونی نصف روزش رو به خودت اختصاص بدی؟ موبایل و هر رسانه دیگر رو خاموش کنی و مشغول غسل بشی، جایگاه عبادتت رو باز کنی، آرایش کنی، عطر بزنی و شروع کنی به مراقبه، جمله تأکیدی، نوشتن آرزوهات، طلب خیر کردن، نور فرستادن برای کره زمین و سیارات دیگه، ذکر گفتن، گوش کردن به معنی و پیامی که خداوند برای ما تو قرآن فرستاده. این سازه ارزشمند که خداوند در اختیارمون گذاشته رو مرمت کنیم، ماساژش بدیم، شست و شوش بدیم، تزیینش کنیم، حالا با اون چیزی که در اختیار داریم. سرمه رو هیچ وقت از چشممون دریغ نکنیم که هم تقویت کننده است هم سوی چشمه. روغن رو، روغن‌های گیاهی و اصل رو از بدنمون، از دستهامون، از چهرمون دریغ نکنیم. ما از جنس طبیعت هستیم، پس ماساژ شیر یا گلها و گیاهایی مثل حنا، مثل بابونه، مثل سدر رو از خودمون دریغ نکنیم تا این بدن جون بگیره. اسم این روزو بذار خودشنبه. روزی که مخصوص توه، به ترمیم خودت، آرایش خودت، بازسازی خودت، احترام و عبادت خودت اختصاص میدی و انعکاس تمام این کارا یه جلوه از خالقت به هستی میده. این مبحث برای این نیست که به تو بگه چه روغنی رو استفاده کن، چه رنگی رو استفاده کن، که این جزی از رسالت خودته که آگاهی تو این زمینه کسب کنی، وظیفه توه. فقط این برای یاداوریه که این سازه ارزشمند رو سوت و کور، مخروبه یا خیلی محرک و جیغ به هستی معرفیش نکن. یه شکل متعادل، آرام بخش. مقدس بودن خودتو مدام به خودت یادآوری کن و امیدوارم که این دوره تونسته باشه بانوی درون تو رو بیدار کرده باشه. اون قسمت بانوی توه که شهود رو با خودش میاره و به تو جهت میده همسو با کائنات. فقط این 5 ماه سهم مطالعه تو درباره خودت نباشه، به دفعات باید مرور کنی، تکنیک ها رو انجام بدی تا یه شکل کامل از زن رو به هستی معرفی کنی. با هر دین و مذهبی آیین یکیه. ما یه کتابی رو معرفی کردیم که مربوط به جهان غربه که تو نهایت آزادی دارن زندگی میکنن، ولی برگشت به تو گفت پله اول عبادته، سکوته، سازشه، بیرون اومدن از روابط کوتاهه، بیرون اومدن از اینه که تو بخوای خودتو بولد و تابلو کنی. تو باید در حجاب باشی، حجاب معنوی، حجاب همسو با کائنات. مثل ماه که از شب اول هلالش هست تا به سال کاملش و دوباره برگشت داره. حجاب نگاه، حجاب احساس، حجاب کلام، حجاب رفتار، حتی راه رفتن من باید در حجاب باشه، که البته وقتی که برای خودم ارزش قائل باشم این حجاب نفر به نفر تعریفش فرق میکنه. من کنار مادرم تو یک حجابم، کنار پدرم یک حجاب دیگه، کنار حتی همسرم و یا فرزندم حجابم فرق میکنه. حجاب تو مجموعه رفتار و پوشش منه و هر چقدر من نگاهم به خودم ارزشمندتر شده باشه و حواسم به این باشه که من فرزند پادشاه هستیم، اون وقت یه شکل زیباتر، با وقارتر و آرامش بخشتر از خودم تو این هستی ثبت میکنم. امیدوارم که برایند این دوره برای تک تک کسایی که به گوششون رسید حداقل این باشه که من ارزشمندشون از درونشون بیرون اومده باشه. من قبل از هر جلسه نیت کردم که خدایا آنچه رو که نیاز زنهای این سرزمین بشنوند به کلام من جاری کن. جواب خدا به هر پیام و درخواستی که با خلوص نیت و از قلب باشه مثبت. پس این دوره 17 جلسه اون چرا که نیاز بود تو زندگیت اجرا کنی، تغییر بدی، به گوشت رسیده. این که چقدر همت کنی به عهده خودت. اگه دقت کنیم یکم از چهره ها و پوشش ها آگاهی زیبایی شناختی و هارمونی درونش نیست، بیشتر ناهماهنگی و ناهنجاری رو داره القا میکنه، یعنی ساز ناهمگون، فالش زدن. به چهره که نگاه میکنیم از نزدیک نمیشه نگاش کرد، یا خیلی ورم کرده یا یه شکل نامتناسب به اجزای صورت داده و بقیه اندام هم همینجور یه شکل غیر متعارف بهش دادیم. همسو نیست. انشاءالله که این همسوی استارتش با این دوره بخوره. ارزشمند زندگی کردن استارتش با این دوره بخوره، قوی و قوی تر بشه. انشاءالله که تو پایان جلسه این فایلا کنار گذاشته نشه، دست به دست بره و روزمره انقدر تکرار کنی که رو ناخودآگاهت زبان عشقت، فرایند زنانگی، توجه به شهوتات، عبادتت و اصلا اون روز خودشنبت ثابت بشه. تا یه صلح عظیم، آرامش عظیم، وسعت عظیم در اون ایجاد بشه و این بشه همون عشق بدون قید و شرط و به بقیه ساطع بشه، بدون اینکه بخوای حرفی بزنی، حرکتی داشته باشی، وجودت مایه آرامش بشه. مصداق همین قسمت از شعر سهراب که هدیهش میکنم به تمام کسایی که این دوره با ما همراه هستن یا در آینده همراه میشن. من مسلمانم، قبله‌ام یک گل سرخ، جانمازم چشمه، مهرم نور، دشت سجاده من. من وضو با تفش پنجره ها میگیرم، در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف، سنگ از پشت نمازم پیداست، همه ذرات نمازم متبلور شده است. من نمازم را وقتی میخوانم که اذانش را باد گفته سر گلدسته سرب. من نمازم را پی تکبیرت و الاحرام علف میخوانم، پی قد قامت موج. کعبه ام بر لب آب، کعبه ام زیر عقاقی هاست، کعبه ام مثل نسیم میرود باغ به باغ، میرود شهر به شهر. حجرالاسود من روشنی باغچه است. حالا که به لطف سهراب حرف از مسلمان و دین و مرام شد، یه مطلبی رو با هم مرور کنیم. خیلی از دوستان بهره گرفتن از آیه های از سوره احزاب و سوره نور که خطاب وحی به زنان پیغمبره، که آرایششون رو، زینتشون رو بپوشونن به خاطر در امان بودن از بیماردلان. این دوستامون از این آیات اینجوری برداشت کردن که این فقط مخصوص گروه خاصیه یا مخصوص زنان پیغمبره. هیچ کجای قرآن روی صحبت با شخص خاص که فقط مخصوص اون باشه نیست. این وحی برای تمام زمان هاست. حتی اونجایی که پیغمبر رو شخصا خطاب قرار داده، منظورش پیامی بوده که برای ما ماندگار باشه. و البته که کاملا درسته، قسمت به قسمت قرآن خطاب داره و گروه خاصی رو خطاب کرده. قرآن یه آموزشگاهه، یه روش دستور زندگیه که تو هر سطحی برای هر گروهی پیام مخصوص به خودش رو داره. به عبارتی میشه گفت از ابتدایی تا دکترا داره تدریس میکنه. یه پیام مال ابتداییه، یه پیام مال لیسانسه هاست. ولی این دلیل نمیشه که من فقط تو سطح ابتدایی بمونم و بگم آره بقیه پیام ها مال سطح های دیگه است. ما رو به رشدیم و بعد تحقیق کنیم، مطالعه کنیم و رشد کنیم، تو سطح پیام های بالاتر قرار بگیریم. البته که ایمان از سطح زنان پیغمبر هست که مؤمن میشن، به وحی و پوشششون رو تغییر میدن، تا سطح حضرت ابراهیم که به خاطر ایمانش به وحی و دستور خداوند تصمیم به قربانی کردن فرزندش میگیره. ما تو کدوم سطحیم؟ قصد رشد نداریم که قسمتی از قرآن رو میگیم با ما نیست، با دیگرانه؟ البته که با گروه های خاصه، ولی من باید رو به رشد باشم، باید خودم رو به مرحله از ایمان برسونم که اونجایی که صدا میزنه زنان اهل ایمان، پیام رو بگیرم و حواسم باشه خالق از عمل کرده بدنها با خبره، از عمل کرده فرزندانش با خبره و وقتی داره هشدار میده، این هشدار رو از جان قبول کنم. ما تو جلسات قبلی که کتاب رو مرور می‌کردیم متوجه شدیم که هر تحریکی یه جای نیاز به تخلیه داره. قرار شد بری جنبش میتو رو بررسی کنی که چقدر آزار جنسی تو کشورهای غربی هست، تو هر سطحی، چه تو سطح سینما، چه تو رشته‌ها و فن‌ها و گروه‌های مختلف ثبت شده آزار جنسی
به هر حال اگر تحریک باشه جای نیاز به تخلیه است و همه ما میدونیم که کدوم قسمت از بدنمون و چه آرایشی تحریک کننده است. هشدار داده خداوند به کسی که به مرحله ایمان رسیده، میگه این مرحله تو باید پوششی داشته باشی که آرامش جامعه رو به هم نزنه، هم جامعه مرد رو و هم جامعه زن رو.
انشاءالله که توی مرحله از ایمان قرار بگیریم که وحی به جانمون بنشینه، از خودمون رفع تکلیف نکنیم، مسئول بدونیم خودمون رو تو این پیکره هستی. می طلبم برای تمام زنان سیارم صلح با معبود رو، صلح با رسالتشون رو. می طلبم ارزشمند زندگی کردن رو. می طلبم حمایت، حفاظت و هدایت لحظه به لحظه رو. می طلبم هر لحظه اتصال دمادم با خرد جاری لحظه، قدرت لحظه، جسارت لحظه و انرژی پاک و زنده لحظه رو. نور باشید.